داشتن، یک تجربه بدی از جنبش سبز داشتن، میخواستن جریان همون دور اول فیصله بدن. آقای روحانی رو اعلام کردم به عنوان رئیس جمهور که جریان بخوابه. میخوام بگم که این جریان اینجوری نیست که شورای نگهبان میشینه و بین 1600 نفر مطالعه میکنه، بعد 6 نفر انتخاب میشن. از اول 6 نفر انتخاب میشه و بقیه هم اصلا پروندهشون باز نمیشه، اصلا نگاه نمیکنن به این پرونده ها.
آقای خزلی، همونطور که آقای امیراحمدی هم اشاره کردن، مقام های شورای نگهبان امسال تاکید ویژه‌ای داشتن که کار اونا فقط احراز صلاحیت هاست و نه رد صلاحیت مورد به مورد. شما گمان میکنین چنین سازوکاری چقدر منطبق با قانونه یا اصولا کارآمده؟
ببینید، در واقع اون فرضی که گفتن همینطوره. اون 6 نفری که همشون هم پیرمرد هستن و به هر حال توان جسمیشون کمه که بتونن یه همچین رسیدگی رو انجام بدن، گفت چند نفر به 6 نفر؟ بالاخره 6 نفر به اندازه 6 نفر، بالاخره اینا ظرفیت دارن و همیشه به اندازه ظرفیت خودشون رسیدگی میکنن. و بعد از اینکه سوال شد، یه بحث حقوقی بود. شما اگر میگویید
ببخشید قبل از اینکه جناب خزلی، من عذر میخوام که حرفتون رو قطع میکنم، قبل از اینکه بحث رو ادامه بدید، میفرمایید که همیشه همینطور است و صرفا ظرفیت این شورا بیشتر از این نیستش. با توجه به اینکه پدر شما سالیان سال در این شورا حضور داشته، این همیشه ای که میگه استناد داره به اینکه در دوره‌های قبل هم معمولا پرونده‌های منحصر به فرد
فرق نمی‌کنه. پدر من هم خدا رحمتش کنه یکی از همین 6 نفر بود و همین پدر بنده حتی بعد از توصیه آقای خامنه‌ای که خاتمی رو تایید کنید باز هم به خاتمی رأی نداد. یعنی آقای خاتمی با توصیه آقای خامنه‌ای 7 تا رأی آورد، یه دونه بیشتر از 6 تا. یعنی باز پدر بنده رأی نداد و یه دیگه 5 نفر با آقای خاتمی رأی ندادن در مرحله دومش، در نوبت دومی که می‌خواست کاندیدا بشه. اول رأی نیاورد، بعد که آقای خامنه‌ای توصیه کرد نه رأی بدهید، باز هم 7 تا رأی آورد. همیشه همینطور بوده، چیز عجیبی نیست. اما یک سوال حقوقی بود که اگر شما رد میکنید از بینت و علل مدعی بینه بیارین، آقا اگر استنادی دارید بگویید. خب اینا سندی ندارن، چیزی برای ارائه ندارن. برای فرار از این، خب 2-3 دور است دارن میگن ما احراز نکردیم و باید صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان احراز شود. در تفسیر اون تفسیر غلط باز یک تفسیر دیگه آوردن. تفسیر اول نظارت استتبابی بود که خلاف قانون اساسی، خلاف حقوق بشر و خلاف آزادی و دموکراسی است. تفسیر دوم این شد که حالا اون نظارت رو هم به صورت احراز درست کردن، نه اینکه ما بیانیه‌ای پیدا کنیم و رد صلاحیت کنیم. نه، میگه ما احراز نکردیم، یعنی ساقط است تکلیف از اون. میگه باید احراز بشه. چجوری باید احراز بشه ما نمیدونیم، باید احتمالاً حجت بالغه از آسمان بر اونها نازل بشه که این آقا باشد یا نباشد، چون احرازش هم ادله ندارن، ردش هم ادله ندارن. به هر حال این روشی که آقایون دارن. ولی مطلبی که آقای هوشنگ امیراحمدی باز کردن مطلب بسیار مهمی است که در دور قبل هم گزینه جناب حاکم آقای روحانی بود. درسته که گزینه اولش جلیلی بود، اما گزینه آخرش روحانی بود و برای او خوب بود هاشمی برود و روحانی بماند. روحانی آورد برای اینکه میدونست نهایتا بی آزارترین و مطیع‌ترین رئیس جمهور در این 4 سال هم برای آقای خامنه‌ای آقای روحانی بود. از هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد مطیع‌تر، بی‌دردسرتر و راحت‌تر بود.
اما بپردازیم به یک موضوعی که بارها در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده، اون چیزی که ازش با عنوان حضور یک نهاد ناظر و فیلتر اولیه انتخابات در همه جای دنیا یاد میشه. آقای شورسندی، شما تحصیلگرده رشته حقوق از فرانسه هستید. آیا این حرف در مورد فرانسه درسته که نهاد اولیه‌ای ثبت نام کنندگان را غربال میکنه؟
این یک دروغ بزرگه که دارن مطرح میکنن برای رد صلاحیت ها. اولا در کشورهایی که دموکراتیک هست، نظامشون در واقع احزاب هستن که چهره های مورد قبول مردم رو بردن کاندیدای خودشون معرفی میکنن و ممکنه حتی یک سال در درون حزب خودشون و با حضور مردم اینا رو بسنجن و رقابت بین کاندیداهای مختلف برگزار بشه. کما اینکه شما اگر امریکا رو در نظر بگیرید، پارسال قبل از اینکه آقای ترامپ برنده بشه، بیش از یک سال رقابت درون حزبی در حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه بود که نهایتا رسیدن به 2 نفر، خانم کلینتون و آقای ترامپ. و در فرانسه هم اولا شورای نگهبان ایران که کپی شده از فرانسه هست، متاسفانه وظیفه ای و رسالتی دقیقا عکس شورای قانون اساسی فرانسه داره. در فرانسه کنسی کنستیتوسیونل اسمش هست که اتفاقا ضامن رعایت حقوق کاندیداها و شهروندان هست، نه اینکه الکی رد بکنن. اونجا در فرانسه اگر 500 منتخب مردم در مجالس نمایندگیشون در سنا و شهرداری ها و شوراهای شهر برای هر کس که منتخب هست. اگر هر کاندیدای بتونه 500 تا امضا ما بگیره، هیچ مقامی نمیتونه اونا رو رد کنه. الان ببینید در ایران اگر 50 میلیون از مردم ایران بخوان اظهار تمایل کنن، بگن آقا این آقای دوشوشل سعدی میخوان کاندیدای ما باشه، این اصلا قابل قبول نیست در ایران. مشکل دیگه که ما در ایران داریم این است که ما چون یه دادگستری استاندارد نداریم متاسفانه. اگر یه نازک‌تر از گلی به مقامات بگی، فوری دادگاه انقلاب میگیره محاکمه میکنه، بعد این میشه سابقه کیفری برای طرف. اینی که میگن حالا همه جای یک سازمانی هست، بعد همه جای سازمان یک مدتی سازمان بی‌طرف، یک کمیته‌های مستقل، نه اینکه نیروهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی فشار بیارن. حتی مواردی که یک کسی از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده دوباره اون رو هم حذف بکنن، کمایی که الان ما دیدیم راجع به خانم مینوی خالقی در انتخابات مجلس در سال قبل دیدید که این اتفاق افتاد. حتی یکی ایشون شورای نگهبان تایید کرده بود، بعد مردم هم رأی داده بودن بهش، مردم اصفهان، ولی بازم نازشان بیاد. و یا الان همین انتخابات شوراهایی که داریم در تهران، هرچند که این به شورای نگهبان مربوط نمیشه و نظارت استصوابی نداره، اما دیدیم که کسانی رو تایید شده بودن توسط هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت، که البته اون هیئت نظارت مرکب از 5 نفر از نمایندگان مجلس هستن. این مجلسی هم که حالا اکثریت قریب به اتفاقش در اختیار اون گرایش تدبیر امید هست و اصلاح طلب‌ها هستن، حتی این نتونستن اینها زیر فشار نهادهای امنیتی مقاومت بکنن و چند نفر رو که اونها نمی‌خواستن به آخر اینا رد کردن.
آقای امیراحمدی، نظر شما در مورد این سوال چیه؟ آیا سازوکار انتخاباتی در آمریکا شباهتی به ایران داره؟
در امریکا که صفره، اصلا هیچ، به طور کلی غلط، دروغ محض. در امریکا دو تا حزب اساسی هست، چند تا حزبای کوچیک هستن، معمولا دو تا حزب درونشون نیروهای میان بالا، آدمای میان بالا و اینا خودشون رو کاندید میکنن، کسی اینا هم کاندید نمیکنه. هر کس که بخواد میتونه کاندید بشه. اینا همونجوری که آقای شولسدی هم به درستی گفتن، یک سال خورده ای در یک جریانی به نام پرایمری، یعنی مرحله اول انتخابات، با هم درون حزب مبارزه میکنن و بعد از درون حزب یکی میاد بالا از هر حزبی، بعد این دو نفر که معمولا دموکرات و جمهوری خواه هستن در مقابل هم قرار بگیرن. ما هیچ سازمانی که در امریکا بخواد از اول کسی رو تایید بکنه یا تکذیب کنه یا فیلتر بکنه به هیچ وجه وجود نداره. حتی احزاب هم در امریکا فیلتر نمی کنن، هر کس بخواد میاد وسط، بعد مردم تصمیم می گیرن که کی بالاخره برنده می شه. حزب جمهوری خواه به هیچ وجه نمی خواست آقای ترامپ بیاد، ولی نمی تونست با آقای ترامپ بگه برو دنبال کاره. ترامپ می گفت من عضوم، بنده حق دارم، به هیچ کسی نمی تونه جلوشو بگیره. و همین جوری هم شد که اومدم شد رئیس جمهور، با اینکه حزب خودش مخالفش بود، از همه اول تا آخرش هم مخالفش بود، بازم درون همون حزب رئیس جمهور شد. اما توی امریکا هم ما یه چیزی داریم به نام الکترال کالج، و یه اشتباهی در مورد اونا هست که اونا رو میگن این دموکراتیک نیست، در حالی که اصلا اینجوری نیست. الکترال کالج ها دلیلش که اینا وجود دارن برای اینه که توی امریکا 50 تا ایالت وجود داره و این ایالت ها بسیار نابرابرن. یعنی شما یه ایالتی داری مثلا 500 تا جمعیت داره، یه ایالت داری 40 میلیون جمعیت داره. خب شما نمیتونی اگر بخوای فقط از دید رأی مردم رئیس جمهور انتخاب بشه، اون ایالت هایی که کوچولو موچولو هن به هیچ وجه در سیستم دموکراتیک کشور حضور نخواهند داشت، یعنی همیشه بازندن، یعنی مردمشون هیچ وقت رئیس جمهور خودشون نخواهند داشت. به همین دلیلم اومدن الکترال کالج رو درست کردن، هدفش اینه که توازن و یا اینکه بالانس درون ایالت ها به وجود بیاره.
پس شما اساسا همچین تشبیه و قیاسی را نابجا میدونید، اینکه ایران رو و فیلتر
کلن نابجاست، کلن دروغه، به یک درک بسیار غلطی حداقل در مورد امریکا. من بهتون قول میدم که اصلا به هیچ وجه چیزی به نام فیلتر کردن و شورای نگهبانی و نمیدونم بگن کی میتونه رأی بده، کی میتونه رأی بگیره، کی نمیتونه رأی بگیره، اصلا همچین چیزی تو این کشور وجود نداره.
اما اجازه بدید بپردازیم به یکی از نکاتی که در ایام ثبت نام ها مطرح میشد، یعنی حضور کسایی که سابقه سیاسی یا اجرایی نداشتند برای اعلام داوطلبی. از پدر و مادری که همراه با دو فرزند خردسال خودشون دست جمعی ثبت نام کردند، تا نوجوان 12 ساله و پیرمرد بالای 90 ساله. یا کسانی که وعده های عجیب می دادند. حضور چنین افرادی در محل وزارت کشور به طور مفصل در تلویزیون هم بازتاب داده می شد که البته به باور برخی تحلیل ها که این طرف و اون طرف منتشر می شد تلاشی بود برای اثبات ضرورت وجودی فیلتری به نام شورای نگهبان. آقای خزری، نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید، در واقع یک شوی بود ثبت نام که دو قسمت داشت. یک طرفش خواسته جناب حاکم بود که بگوید نظارت استصوابی من به دلیل این کسانی که بعضی ها شیرین عقل هستن، بعضی ها چنین و چنان، پس من باید نظارت کنم. بله، این بازی بود که پخشم میکرد از تلویزیونم، بعضی اوقات صحنه های زشتی رو پخش میکرد که یک ملتی رو به مسخره میگرفت. اما قسمت دومی هم داشت. قسمت دومش خیلی زیبا بود. تنازانی بودن که می آمدن این بیکفایتی شورای نگهبان رو به طنز می گرفتن. در همون محل می آمدن برای اجرای طنز یا ایراد پیام. طرف می آمد خیلی قشنگ می گفتش که من به فکر جیب خودم هستم. اول جیبم پرچه، بعد فکر شما مردم هستم. این داشت پیام می داد. می گفت اینهای دیگه هم همینن. خیلی از تنازان اومدن حرف های دایی. گروه سه نفره اومدن طنزی اجرا کردن به عنوان دولت نهار، زنده باد نهار به جای بهار. در واقع میخواستن آقای احمدی نژاد رو به طنز بگیرن، زنده باد بهار، اون سه قلوهایی که اومده بودن. بعد از این کارا کردم، این مقدار هنرمندان و تنازایی بودن که میخواستن این سیستم رو به چالش بکشن که این سیستم غلطه، برای همین جمعیت زیاد شده بود. خیلی ها از اونجا میخواستن استفاده کنن برای یک پیام که آقا این روش درست نیست، باید بگردیم. مثلا در کشورهایی میگن برین 6000 تا امضای مردمی جمع کنید یا 200 تا امضای نمایندگان و رجال سیاسی جمع کنید، احزاب جمع کنید. همه اینها نمونه هایی کرد.
آقای شورسدی، نظر شما رو هم در این مورد بشنویم.
بله، اینم یکی از تو همون شکوایه سرگشاده که من خامنه نوشتم، متعرض همینم شدم. میگم شما بعد از 4 دهه هنوز یه سازوکار درست نکردید که هر کسی نیاد و نظام رو اینجوری به تمسخر بگیره. برای که این نه ساختار حزبی در ایران هست که احزاب کاندیدا معرفی کنند و نه شورای نگهبان حتی با نظارت استصوابی خودش قانونمند عمل میکنه. لذا هر کسی میاد و این وهم نظام قبل از همه چیزی. البته یک گروهی هم اون رو تشویق میکنن تا عملکرد غلط شورای نگهبان رو توجیه کنن، بگن آقا ما باید باشیم. کسی نگفته شورای نگهبان نباشه، ولی شورای نگهبان باید در چارچوب قانون رفتار کنه، نه اینکه 6 نفر رو برگزینه، بقیه رو حتی رسیدگی نکنه و بگه که ما فقط 6 نفر رو تایید کردیم. خیلی بیجا کردید که تایید کردید. همه افراد صلاحیت دارن. شما باید 1600 خورده رو بررسی میکردید. اگر کسی صلاحیت نداشت، اون صلاحیت ندارها رو اعلان میکردید، اونم طبق قانون. این که میگیم ما فقط 6 نفر رو احراز کردیم، اتفاقا به نظرم عذر بطل از گناه. خیلی بیجا کردن، برای که عرضه نداشتن که پرونده همه رو بررسی کنن تا از بین اینا صلاحیت مثلا فرض بکنید که 300 نفر رو احراز کنن، 100 نفر رو احراز کنن. 6 نفر از عوامل خودشون رو اینا برگزیدن، در واقع چیدمان کردن و مهندسی کردن. و لذا عملکرد شورای نگهبان واقعا فاقد مشروعیت است.
آقای امیر احمدی، پرسش بعدی من اینه که آیا این بار یا بار قبل که شورای نگهبان شما را رد صلاحیت کرد، پاسخ مکتوبی هم شما گرفتید؟ آیا هیچ فرصتی برای شنیدن اعتراض شما اختصاص دادن؟
نه خیر، چیزی هستن وجود نداره، مگر اینکه شما واقعا شکایت بکنید مجبورشون کنیم. خب من این کارو نکردم. من هم فکر نمی‌کنم حتی شکایت هم بکنی کار به جای میرسه. و اصلا متاسفانه میدونید که امسال یه چیزی هم که بازم گفتن اینه که تصمیم شورای نگهبان قطعیه، به کسی هم حق اعتراض حتی نداره. یعنی یه بحث دیگه هم که جدیده همینه که نه فقط اینا تایید صلاحیت میکنن رد نمیکنن که همون 6 نفر را اعلام میکنن، بلکه بقیه هم حق اعتراض حتی ندارن و حرف شورای نگهبان حرف آخره. نه خیر، این کارو نمیکنن. و اصولا جریان شورای نگهبان بخشی از جریان مهندسی انتخاباته. یک وقتی شورای نگهبان اوایل انقلاب تا این چند سال اخیر یه مقدار واقعا جدیتر برخورد میکرد، حالا استصوابی یا غیر استصوابی، به هر حال یه وقتی میذاشت و نگاهی میکرد به پرونده ها و افرادی رو هم که انتخاب میکرد. گاهن میدونید با اینکه در اکثر موارد اشتباه کرده، ولی در هر حال یک چیزی داشت، یک مشروعیت کوچیکی داشت. ولی الان دیگه شورای نگهبان واقعا به یه جایی رسیده که به اعتقاد من تایید صلاحیت یا رد صلاحیتش به طور کامل غیر مشروعه. اصلا هیچ مشروعیتی نداره، هیچ دلیلی نداره. من خودم توی نامه‌ای که به شورای نگهبان نوشتم، عرض کردم که علت اعتراض من اینه که شما ذات صلاحیت رو در چارچوب معیار منافع ملی کشور انجام نمیدید. منافع ملی کشور حکم نمیکنه که شما افرادی رو بیارید که نه اصلا کارایی دارن، برنامه دارن، قابلیت ندارن، فقط صرفا به خاطر اینکه اینا آدمایی هستن که برای نظام خطر ندارن. و من اعتقاد ندارم مثلا آقای جول سعدی یا بنده یا آقای خطعلی خطری برای نظام دارن. ما همونقدر ملی و وطن پرست هستیم که بقیه هستن و همونقدر دانش داریم اقل نبیشتر که بقیه دارن.
اما آقای خزعلی، شما اشاره کردی که در دوره قبل دست کم یک جلسه فرصت پیش اومد که با اعضای شورای نگهبان نظرات خودتون رو بگید، اعتراض خودتون رو به اونها منتقل بکنید. در این دوره چطور؟ آقای فرصت پیش اومد از خودتون دفاع کنید؟
اولین مطلبی که آقای امیر احمدی فرمودن، من عرض کنم که هم باید نامه‌نگاری کرد، هم سخنرانی کرد، هم اعتراض کرد، اما مهمتر از همه اینها اون فرایند و پیگیری‌های حقوقیه. برای ثبت تاریخ حداقل من در تمام موارد شکایت حقوقی با انجام دادم، کما اینکه 12 تا پرونده داشتم بعد از جنبش سبز. تک تک من دفاعیاتمو کامل انجام دادم، تجدید نظرخواهیشو کامل انجام دادم، در رد صلاحیتم هم همیشه در نظام پزشکی هم رد صلاحیت شدم، پیگیر شدم، تا اینکه مدیر کل وزارت اطلاعات گفت بله ما رد صلاحیت کردیم. گفتم چرا؟ گفت تو اگه میافتی رئیس کل نظام پزشکی میشدی پزشکارمو گفتی اعتصاب کنن. گفتم آخه این شد حرف آخه با همین ده. گفت ما گفتیم نشی. وقتی سلیقه‌ایه و میگه اگه تو میرفتی پزشکان رو به اعتصاب دعوت میکردی، بله در این قضیه هم من پیگیر شدم، در مجلس هم رد صلاحیت شدم، پیگیر شدم، شکایت حقوقی کردم. و امسال کار جدیدی که انجام دادم، گفتم به هر حال معاهدات بین المللی اولاست بر قوانین داخلی و ایران 23 سال قبل اون معاهده بین‌المللی امضا کرده که باید انتخابات برابر، منصفانه و آزاد داشته باشه و همه میتونن شرکت کنن، حق نامزد شدن دارن و حق رأی دادن. به استناد این بنده شکایت کردم به دبیرکل سازمان ملل که همینجا هم ازشون میخوام شما هم پیگیر شید، چون من این شکایت رو رسوندم به دبیرکل و رسوندم به عاصمه جهانگیر گزارشگر سازمان ملل و متوقع هستم که آقای روحانی در جلسه شهریور ماهی که میاد سازمان ملل اولین سوال جلوش اینو بذارن که رقیب شما میگه که به چه دلیلی من رد کردید، تو با کی رقابت؟ اصلا نماینده ملت ایران نیستی، نه ایشون. تا کنون هم هیچ کدوم از انتخابات قبلی، فقط انتخاب آقای بنی صدر آزاد بوده که 124 نفر کاندیدا شدن اومدن رقابت کردن، ولی الان از 1636 نفر اتفاقا این شمشیر چاقو دو دمه، یه طرف دست خودت روی بره، تو گذاشتی اجازه دادی 1336 نفر کاندیدا بشن، بعد 6 نفر تایید کردی. خب همین یک نشانه است که تو انتخابات آزاد نداری. چرا؟ به همین جهت من انتظارم این است که در سازمان ملل این سوال رو جدی بایستی دبیر کل و کشورهای دیگه مقابل ایشون بذارن که چه مستنداتی دارید شما که نماینده ملت هستی که اومدی در سازمان ملل، نمایندگان ملت ها وقتی می توانند ادعا کنند نماینده ملت هستند که اون انتخابات به تایید سازمان ملل برسه و نمایندگان کشورهای مختلف بر اون انتخابات نظارت کنند. اگر تایید شد معلوم میشه انتخابات سالم بوده است، وگرنه کشورهایی که انتخابات آزاد و سالم ندارن اونها نماینده ملتشون نیستن و جایگاه و پایگاهی در سازمان ملل نباید داشته باشن. این مال اون قسمت و قسمتی که شما میفرمایید بله. این نوبت هیچ نامه‌ای نیامد، هیچ اسمسی حتی نیامد، ببخشید هیچ پاسخی هم ندادن، یعنی خیلی راحت حضرات پاسخ هم ندادن. بله ما نوبت‌های قبل با اعضای شورای نگهبان نشستیم صحبت کردیم، همه آقایون میگفتن هیچ چیزی علیه تو وجود نداره، فقط مثلا اطلاعات نوشته عدم التزام به اصل مترقی ولایت مترقی فقیه. و اونی هم که آقای شورای سعدی فرمودن، نه یه بندی از اون ماده‌ای که اینا استناد میکنن میگه عدم اعتقاد و التزام به اسلام، قبلش هم اینه، یعنی اعتقاد به اسلام هم نداری، یعنی شما از دین خارج شدی و مرتدی از نظر حقوقی. به اون بندش من خیلی تاکید داشتم که بگم حکم ارتداد در من جاری کنید.
آقای شعله سعدی، اجازه بدید از شما بپرسم، آیا ثبت نامتون در انتخابات ریاست جمهوری فقط جنبه نمادین و به اصطلاح اعلان مطالباتتون بود یا نه برنامه‌ای برای اداره کشور در صورت پیروزی احتمالی هم داشتید؟
اگر که نامه سرگشاده یا شکواییه سرگشاده من خطاب به خامنه‌ای رو مطالعه کرده باشه جوابتون رو دارید. ببینید من اولا با احتمال 99.5% که ردم میکنن من اومدم، اما من چون کشور رو در خطر میبینم، کشور در خطرات جدی به سر میبره، هم خطر داخلی داره به دلیل فساد گسترده و ناکارآمدی که وجود داره و به دلیل تهدیدها و تحریم‌های خارجی، من که نمیتونم که بی تفاوت بمونم در مقابل اینکه داره کشورم به برته سقوط میفته. لذا من حتی اگر یک در میلیون احتمال تغییر صلاحیت میدادم باید کاندیدا میشدم که شدم. الان من به مردم ایران پاسخ دارم بدم، میگم آقا من اومدم، من که دو دوره نماینده مجلس شما بودم، حتی حقوق ماهانه رو نگرفتم، ولی یک مشت دوز رو تغییر کردن. شما بدونید که من عقب نشینی نکردم، من اومدم منتها آقای خامنه ای و اون کسانی که ایشون نصب کرده نمیخواد من بیام، شما بدونید این رو. و اما اگر که همون یک در میلیون تایید میکردن، من برای کشور حتما برنامه داشتم. اولین برنامه من مبارزه با فساد بود و برای مبارزه با فساد باید ساختار قوه قضاییه ما درست میشد. یعنی اگر قوه قضاییه درست بود، دستگاه های دیگه جرأت و فساد به خودشون نمیدادن.
و شما آقای امین احمدی؟
از من خدمتتون که نقل کرد، من این شرکت من اصلا نمادی نبود، خیلی جدی بود، براش آماده بودم. اگر شورای نگهبان صلاحیت منو هم تعیین میکرد، برای کشور هم یک برنامه خیلی مفصل داشتم. من کتاب دادم در مورد همین انتخابات، یعنی پلتفرم من 100 صفحه تصادفاً من توی همون جلسه هم که ثبت نام کردم اینو تو دستم گرفتم، به خیلی نشون دادم، چاپم شده روی وبسایت منم هست. هم برای مردم ایران و هم برای جغرافیای ایران برنامه مفصل داشتم.
جواب شما رو هم بشنویم آقای خزلی.
ببینید این برنامه مال الان نبوده، مدت‌های زیاد روش کار شده و قطعاً علارغم اینکه می‌دونستیم تایید صلاحیت بنده یعنی یک انقلاب، یعنی آقای شورای نگهبان تمام مسائل خودش رو بایستی رد میکرد، علی‌رغم این بله قطعا برنامه داشتیم و داریم و معتقدم که ما بایستی دولت 1400 رو از دست اینها بگیریم. طبیعتا یک برنامه مدون دقیق داریم برای برنامه های مختلف. من مناظرات رو که نگاه میکردم تعجب کردم، کسانی که سابقه اجرایی زیادی دارن اما در موضوعات کلان کشور گفتگوی کلان و راهبردی ندارن، همه مسائل رو با یه دید راهبردی نگاه نمی کنن. قطعا توی مسائل جدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مهمتر از همه بحث خارجمون برنامه جدی داشتیم و حتی نحوه انتخاب این کابینه و پست‌های مدیریتی رو تمام رو یک ساماندهی دقیق کرده بودیم که چه شورای عالی، در واقع شورای سیاستگذاری در هر وزارتخونه مستقر بشه و این شورا اون پست ها رو شکل بده.
اما به عنوان آخرین سوال از مهمانان گرامی بپرسم که فکر میکنید مداخله شورای نگهبان در روند انتخابات و این صد تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ چشم انداز پیش رو رو چطور میبینید آقای شورسدی؟
ببینید، یا باید آقای خامنه ای و رهبران ایران به این نتیجه برسن که این وضع داره خود نظام رو ساقط میکنه، یعنی این نظارت استصوابی به نظرم یه چیز شده شبیه حزب رستاخیز. من تو نامم به خامنه اینو تصریح کردم که اونایی که دلشون میخواد این نظام ساقط بشه باید خوشحال باشن از این نظارت استصوابی، چون این تیر خلاصی رو میزنه به نظام. اما ما برامون کشور مهمه، برای ما ملت مهم است و برای جلوگیری از فروپاشی واقعا ما اومدیم. این که چه میشود اگر که یادتون باشه، مثلا در کودتای 28 مرداد چون مردم نیومدن از مصدق حمایت کنن، کودتا موفق شد. اخیرا شما در ترکیه دیدید یک کودتایی که حالا اصلش هم تازه مشکوک بود، ولی مردم اومدن و کودتا رو خونسا کردن. اگه مردم همیشه تحمل کنن، همین آش هست ها میکاسته. اما اگر مردم تصمیم بگیرن به یک کسی دیگه رای بدن، بیان ولی رای باطله باشه، خب مگه رژیم تا کی میتونه مقاومت کنه؟ هرگاه مردم خواستن، نه فقط خواستن بلکه برای تحقق خواستشون حاضر شدن هزینه بپردازن، حکومت مجبور عقب نشینی کنه.
آقای امیراحمدی نظر شما چیه؟
اولا که از دید شورای نگهبان به این جریان نگاه بکنم که باید متاسفانه بگم شورای نگهبان داره هر چیز بیشتر انتخابات ایران و اصلا جریان سیاسی کشور را به طرف رستاخیزی شدن جمهوری اسلامی میبره، یعنی به یه جایی میبره که به قدر این جامعه مسدود میشه که همه یا باید در یه جا باشن یا هیچ جا نیستن و این بسیار بسیار نگران کننده است. حالا چرا نگران کننده است؟ برای اینکه ایران نیاز داره به یک جامعه باز، نیاز داره به متخصص، به عالم، به آدم جهان دیده، به آدمای توانا. مسائل کشور بسیار بسیار عظیم و بزرگ، مسائل محیط زیست کشور بسیار بسیار. ما حتی میخوام بگم که خوزستان در 50-60 سال آینده وجود نخواهد داشت. من یک ماه و نیم پیش خوزستان بودم تو اهواز، باران گل اومد. خب یه همچی وضعیتی داریم و کسی هم که مثل این که انگار نه انگار وضع اقتصادی مردم 40% جوانای تحصیل کرده ما بیکارن، هزارها کارخونه بسته شده، وضع صنعت داغون شده، وضع کشاورزی داره میره پایین. عرض کنم که ما تمام زندگیمون شده نفت. در واقع آقایون تمام آرزوشون اینه که جریان برگردن به زمان شاه، که اینا خودش یک مزحکه یه برای که بر علیه همون نظام این آقایون انقلاب کردن. ما مسائل بسیار عدیده‌ای داریم، مسائل اجتماعی داریم، مسائل فرهنگی داریم، مسائل بین‌المللی داریم، رابطه با امریکا هر چی بیشتر داره بدتر میشه، در آینده نزدیکم به نظر من خطرناکتر خواهد شد، مسئله با منطقه داریم. ما نمیتونیم به هیچ وجه همینجوری بین بد و بدتر مردم رو گرفتار کنیم و بگیم این جریان باید همینجوری جلو بره. متاسفانه نظام با همین برنامهش میتونه خودشو از بین ببره. یعنی شما شاه فکر میکرد که رستاخیز به نفعشه، ولی رستاخیز شاه رو از بین برد. این در واقع اگه یکی از من بپرسه آقا شاه رو چه از بین برد، میگم رستاخیز.
آقای خزلی
ببینید، ما اون سیاهی لشکر رو نگاه نکنیم، این موجب وهن تمدن بزرگ ایران و این کشور این کاری که آقایون کردن، ولی قطعا دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. برای همین میگم ما امید واثق داریم، رجای واثق داریم که در 4 سال بعد قطعا تایید بشیم و در 2 سال اندی بعد هم برای مجلس ما امیدواریم که تایید صلاحیت رو گرفته باشیم و وارد مجلس بشیم انشاءالله.
به پایان این ویژه برنامه انتخاباتی رسیدیم. سپاسگزارم از مهمانان برنامه هوشنگ امیراحمدی در پرینستون و مهدی خزعلی و قاسم شعله‌صدی در تهران و با سپاس از شنوندگان عزیز رادیو فردا.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقون رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.